بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت و اینکه غیبت به ذکر که اخاک به ما ستره الله علیه محقق می شود و به ذکر که اخاک به ما یکرهو هم محقق می شود. لکن آیا قصد الانتقاص در مسئله غیبت لازم است یا لازم نیست؟ این یه بحثی است که شخصی که غیبت میکنه قصدش این باشه که طرف مقابل رو تحقیر کنه، کوچک کنه، قصد انتقاص داشته باشه. این جزو مقومات غیبت هست یا اینکه جزو مقومات غیبت نیست؟ از آیه شریفه که بله اون آیه چیه که ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل بله لحم اخیه میتا، این از این جمله ایحب شما چه استفاده ای می فرمایید؟ ایحب یعنی این شخص میخواهد، تصمیم داره، دوست داره که لحم برادرش رو اکل کنه. ایوهبو، این ایوهبو معناش این است که قصد انتقاص داره، قصد کوچک کردن رو داره. اینطور نیست که این ایوهبو معنیش این است که نه اصلا نمیخواد او رو کوچک کنه، اصلا قصدی نداره، این اومده یه چیزی رو بگه برای تفریح مثلا مزاح. اینطور که قصدش این باشه که اون طرف رو کوچک بکنه، تحقیر بکنه. آیا در این ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا آیا این نکته وجود داره یا اینکه وجود نداره؟ بعضی ها خواستن این استفاده رو بکنن که از این آیه شریفه استفاده میشه که قصد الانتقاص در غیبت هست و اگر قصد الانتقاص نباشه این غیبت نیست. ولی این رو آمدن جواب دادن، گفتن بر این که این آیه شریفه نفرموده که ایحب ان یأکل، این معناش این نیست که شما قصد انتقاص داشته باشی، کما اینکه شما غیبت که میکنی نمیخوای گوشت برادرت مؤمنت رو بخوری. الان یک کسی که غیبت میکنه واقعا میخواد گوشت برادر مؤمن رو بخوره؟ نمیخواد بخوره. ولی خداوند متعال میگه این کاری که شما داری انجام میدی خودت هم نمیفهمی، ولی در معنا داری گوشت برادر مؤمنت رو میخوری. این یک کاری است که آثارش اینه، نه اینکه یک واقعیتی است که شما الان دوست داری که گوشت برادر مؤمنت رو بخوری. نه، اینطور نیست. حاضر نیستی شما گوشت برادر مؤمنت رو بخوری، ولی معناش این است تو داری کاری انجام میدی که اون کار این اثر رو داره، ولی خودت هم متوجه نیستی، متوجه نیستی داری چی کار میکنی، ولی در معنا این کار این است که گوشت برادر مؤمن رو داری میخوری. پس این ایوهبو معناش نیست که شخص دوست داشته باشه این کاری رو انجام بده، نه، هیچ وقت دوست نداره یه همچی کاری رو انجام بده، ولی اثرش اینه. خداوند متعال در این آیه شریفه میخواد بفرماید شما یه کار خیلی معمولی رو انجام میدی، غیبت کردی، یه ذکری از یک برادری کردی، اما نمیدونی که پشت این قضیه چه آثاری هست. شما قصد سبب کردی نه قصد مسبب، اما آثار مسبب بر شما چی میشه؟ بار میشه. پس از ایوهبو دلالت نمی کنه که شما واقعا قصد خوردن گوشت برادر مؤمن رو داشته باشید، نه، معمولا کسانی که غیبت میکنه اصلا به این آیه توجه ندارن و این که گوشت برادر مؤمن رو دارن میخورن به این مسئله هم توجه ندارن، ولی که آثارش رو داره. یعنی شما وقتی غیبت میکنی این غیبت شما در حقیقت این معنا و مفهوم رو داره که داری گوشت برادر مؤمن رو میخوری. ممکنه خودت هم متوجه نباشی، ممکنه هیچ قصدی هم نکرده باشی، قصد انتقاص هم نداری، دنبال این قضیه هم نیستی، اما آثاری که در جامعه به وجود میاد، تحقیری که برای اون شخص در جامعه به وجود میاد، این انتقاص حاصله. شما چه قصدش رو بکنید چه قصدش رو نکنید، این آبروی این بنده خدا رو بردید، آبروش رفت. حالا شما بگی من قصد داشتم یا بگی قصد نداشتم، انتقاص حاصله. و این آیه شریفه دلالت نمی کند بر این که قصد انتقاص در غیبت لازمه، ولو این که غالبا قصد انتقاص در غیبت وجود داره، ولی ممکنه یه موقعی هم یه شخصی بگه من نه، من شوخی میکردم و میخواستم یه حرفی زده باشم و واقعا هم با اون دشمنی من ندارم، نمیخوام او رو تحقیر کنم، کوچک کنم، دنبال این قضیه نیستم، اما عملا این کار رو انجام داده، عملا او رو کوچک کرده. نکته دیگری که در اینجا هست این است که یه جمله‌ای در کتاب صحاح اللغه عرض کنم بر این که از کتب لغته و مورد اعتبار علما هم هست، این یه جمله‌ای آمده. این جمله رو ما باید معنا کنیم. جمله‌ای که در کتاب صحاح اللغه آمده این است که الغیبتو ان یتکلم خلف انسان مستور بما یقمه لو سمعه. این عبارت رو شما چجوری میخونید؟ الغیبتو ان یتکلم، ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقم محول و سمعه، یا اینکه الغیبتو ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقم محول و سمعه. مستورون میخونید یا مستورن میخونید؟ و به عبارت اخرى این مستور رو چگونه معنا میکنید؟ ان یتک الغیبتو ان یتکلم خلف انسان، پشت سر یک انسانی صحبت کردن. مستور انسان این صفت رو داره، مستوره، این یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها دو جورن، بعضی ها متجاهر به فسقند، بعضی ها متجاهر به فسق نیستن. یک کسی در علن فسق انجام نمیده، گناهی انجام نمیده، ولی مخفیانه گناه انجام میده. خب اینی که مخفیانه گناه انجام میده متجاهر به فسق نیست، ظاهرش خوبه ولی باطنش فاسقه، متجاهر به فسق نیست. یه انسانی هست که نه لاابالیه، در ما بین مردم هم میاد گناه انجام میده، علنا گناه انجام میده، اونو بهش میگیم متجاهر به فسق. یه بحثی هست که کسی که متجاهر به فسق باشه این غیبتش در اون مورد جایزه. یه فسق علنی رو که انجام میده در مورد اون فسق علنیش غیبت کردنش اشکالی نداره. خب حالا به نظر شما معنای این جمله اینه چیه؟ ان یتکلم الغیبه، ان یتکلم خلف انسان، پشت سر یک انسانی انسان صحبت کنه. انسان این صفت رو داره که چیه؟ مستوره. یعنی چه مستوره؟ یعنی متجاهر به فسق نیست. پس اگر متجاهر به فسق بود اشکال نداره پشتری صحبت کردن، اما اگر متجاهر نیست و مستوره نباید پشت سرش صحبت کرد. این یک جور معنا کردن. خب پس اینجا اینو به ما میفهمونه که انسانهای جامعه دو جورن، بعضیا انسانهای متجاهر به فسقی هستن که غیبتشون جایزه، بعضیا مستورن و متجاهر نیستن، غیبتشون چیه؟ جایز نیست. این یک جور معنا. معنای دومی که برای این جمله ممکنه شما بیان بفرمایید این است که الان الغیبه ان یتکلم خلف انسان، غیبت اونیست که پشت سر یک انسان شما صحبت میکنید، اما صحبت چی میکنید؟ مستورون، یعنی یه عیبی که مخفیه، عیب مخفیش رو بیان میکنید. پس بنابراین اگر شما عیب مخفی یک کسی رو بیان کردید این غیبته. معناش اینه که اگر عیب ظاهرش رو بیان بکنید این غیبت نیست. مثلا فرض کنید که چشمش کوره، خب این چشمش کوره شما بهش تعبیر میکنیم این کور مثلا اینطور، خب این یک کمی شأنش رو پایین میاره، تعبیر اسم داره، فامیل داره، شما اسمشو بگو فامیلشو بگو، به چه مناسبت هی میگه این آقای این کوره مثلا اینطور فلان؟ خب این یه حالت تنقیصی درش هست. خب این عیب مستور نیست، عیب ظاهری. شما آیا غیبت کردید یا غیبت نکردید؟ اگر گفتیم عیب مستور این غیبت نیست. چرا؟ به جهت اینکه این عیب روشنه، پاش مشکل داره، چشمش مشکل داره، شما میگید این کور، این عیب مستوری رو شما بیان نکردید، ما ستره الله علیه نیست. اما اگر یه عیبی که خدا پوشونده اون رو بیاید بیان بکنید اونجا غیبت هست. پس این قید مستور معناش عیب مستوره، یعنی یه عیوبی که مستورند، مخفیان، اگر شما بیان بکنید غیبتی، اگر عیوبی که ظاهرند بیان بکنید غیبت نیست. خب اینم یه معنای دومی برای اون جمله. لذاست که این دو احتمال وجود داره. من از شما سوال میکنم روی کدوم یکی از این دو احتمال این عبارت به درد ما میخوره؟ خلف همون رو میفهمونی وقتی گفتیم خلف انسانین یعنی پشت سر اون انسان. حالا این قید مثلا اگر بخواید اونطور معنا کنید میشه یه قید توضیحی، این چون خلف داره، خلف انسانین داره، این ظاهرش این که اون نیست، پشت سرشه. وقتی مستور رو ظهورش اینه که یه قید اضافه، یک اخراجی درش هست، یه چیزی رو میخواد خارج کنه. حالا یا در مقابل متظاهر به فسق، این یه احتمال، یا اینکه نه عیب مستور رو، ایها الناس، اگه عیب مستور مردم رو بیان بکنید غیبتی، اگه عیب ظاهر مردم رو بیان کنید غیبت نیست. این چشم نداره، گوش نداره، عرض کنم بر این که پا نداره، اینا رو بیان میکنید عیوب ظاهرش رو، این غیبت نیست. اگر عیوب مخفیش رو بیان میکنید این غیبته. این یه جور معنا. خب در چه صورت این تعریف صحاح اللغه مؤید میشه؟ در صورتی که معنای دوم رو اراده بکنید، یعنی بگیم مقصود صحاح اللغه از این که میگوید بر این که ان یتکلم خلف انسان مستورون، یعنی عیب مستور، نه انسان مستورن، خلف انسان مستورن که صفت انسان باشه، انسان مستور، نه بحث این نیست، در مقابل متجاهر نیست، بلکه شما اگر پشت سر یک انسان بیایید یک عیبی که پوشیده هست بیان بکنید، ما ستره الله، همون ما ستره اللهی که همه جا تعبیر در روایات داشتی میدم همونه، یعنی ما ستره الله رو بگید غیبته. اونی که خدا نپوشونده، علنیه، چشم نداره، گوش نداره، پا نداره، این علنی باشه نه غیبت نیست. ان یتکلم، بله، حالا دیگه ادبیشو شما خودتون میدونید، انسان مستور یا نه ان یتکلم مستورون، تکلیام چی اینجا در اینجا چیه مستور، یتکلم میشه یعنی تکلمش به مستوره، به امر مستوریه، نه اینکه عرض کنم که صفت انسان باشه، نه انسان مستور. یه موقع صفت انسان میگیرید میگید انسان مستور، انسان مستور. خب انسان ها در جامعه دو جورن، یه موقع متجاهره به فسقن، یه موقع ایست که نه ظواهرشون خوبه، حالا بواطنشون خرابه، ولی ظاهرشون متدین به نظر میاد آدم های خوبی باشن. این انسان مستورن، این صفت انسان میشه. یه موقع میگید نه ان یتکلم خلف انسان، تکلمش به چیه؟ به مستوره، یعنی به عیب، ان یتکلم به عیب مستور، این به عیب. خلف انسان رو بیارید بعد بگید ان یتکلم به عیب مستور، خلف انسان، عیب مستوری رو پشت سر انسان بیان میکنه. این دو احتمال در اینجا وجود داره. حالا در هر صورت یکی از مقومات غیبت ما ستره الله بود دیگه، درسته؟ یکی از مقومات غیبت چی بود؟ این بود که به ما یقوم مهول و سمعه ذکر و که اخاک به ما یکرو. در کتاب لغت شما میبینید که چند قید رو در اینجا آورده، یکی اینکه خلف انسان باشه، یعنی جلو روش نباشه، پشت سرش باشه، این یکی از مقومات غیبته. مقوم دوم غیبت چیه؟ این که عیب مستور باشه، ما ستره الله باشه. غیب مقوم سوم چیه؟ به ما یقوم مهول و سمعه. این سه تا مقوم رو در این کتاب لغت برای غیبت اومده بیان کرده. خب ما یک این بود دیگه، یک آیا مقوم غیبت ذکر رو که اخاک به ما یکرهو هست یا نه؟ مرحوم محقق خویی میگفتن چی؟ گفتن نیست. ولی اینجا میگه چی؟ هست. ما اگر نظرتون باشه میگفتیم یکی از مقدمات غیبت همین است که یکرهه باشه، یکیش این است که به ما ستره الله باشه، حالا یا علی سبیل البدلیه یا اینکه نه مجموعاً، یعنی هم ما ستره الله باشه، هم یکرهه باشه، هم خلف انسان باشه. در هر صورت این نه ما ستره الله که هست، میخواییم بگیم این یکی از مقومات غیبت این است که خلف انسان باشه، یعنی پشت سر باشه، روبرو نباشه. ما یه بحثی داشتیم که اگر در روبروش بیاد این مطلب رو بیان بکنه آیا غیبت هست یا نیست. یه نکته دوم این بود که گفتیم ما ستره الله باشه، که اینو همه قبول داشتن که ما ستره الله چیزی که مخفیه بیاد بیان بکنه. یه بحث دیگه هم بود که آیا ما یکرهو هم باید باشه یا نه، یعنی این ممکنه ما ستره اللهش رو بیان میکنی هیچ ناراحت نمیشه، بدش نمیاد، آیا غیبت هست یا نه، آیا باید او ناراحت ذکر رو که اخاک به ما یکرهو که در روایات وارد شده بود. این جمله در این کتاب لغت هم آمده، به ما یقومهو لو سمعه، یقومه لو سمعه یعنی چی؟ یعنی مغموم میشه، ناراحت میشه وقتی او رو میشنوه. خب پس بنابراین این کتاب لغت هم تا حدودی به عنوان مؤید میتونه برای ما نقش داشته باشه که نه ان یتکلم مستور، یعنی تکلم بکند یک امر مستوری را، حالا یا مستورن بخونید که مثلا مفعول یتکلم باشه، یا این بالاخره تکلم به مستوره، یا بای حرف جر در تقدیر بگیرید، بله به عیب مستور، یا مثلا اینجا ان یتکلم به عیب مستور، مستور رو بگید به عیب، مقصود به عیب مستوره. حالا ترکیبش شما خودتون درست کنید. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن این مطلب رو در اینجا بیان کردن که این دو احتمال در اینجا وجود داره و فرمایش درستی هم هست، یعنی این دو احتمال هست، ولی خب ممکنه به نظر میاد که مثلا احتمال دوم شاید قوی تر باشه، مثلا حالا دیگه این دو احتمال وجود داره. خب چی فهمیدیم؟ متیقن غیبت کجاست؟ اونجایی که 100% غیبت کجاست؟ اونجاییست که پشت سر یک انسان شخصی عیبی رو بیان بکنه که مخفیست و باعث ناراحتی اون هم میشه، یعنی هم ما ستره الله و هم چیه؟ هم ذکر رو که اخاک به ما یکرهوه، هم ناراحتش میکنه، هم عیب مخفیش رو شما اومدید بیان کردید. پس قدر متیقن از غیبته. این قدر متیقن غیبت در اینجا چیه؟ در اینجا این با توجه به روایات و کلمات لغویین قدر متیقن غیبت در اینجاست. در عرض کنم بر این که روایتی در اینجا هست که اون روایت هم این مسئله رو تأیید میکنه. در صفحه 565 محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی، از محمد ابن یحیی العطار که امامی و ثقه است، عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که امامی و ثقه است، عن الحسن ابن محبوب که سراد هست امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن سنان که امامی و ثقه است، قال قلت له عورت المؤمن علی المؤمن حرام. به امام میفرماید قال قلت له عورت المؤمن علی المؤمن حرام. سوال میکنه سائل که عورت مؤمن بر مؤمن حرامه؟ قال نعم. حضرت میفرماید بله. قلت یعنی سفلته. سائل میگه عورت مؤمن بر مؤمن حرامه، یعنی همین عورت ظاهری؟ قال لیس حتی حیث تذهب. نه، اون مقصود نیست. انما هو اضاعت سره. عورت مؤمن بر مؤمن حرامه، مقصود این است که آبروی مؤمن رو باید حفظ کنید، سری داره شما افشا نکنید. انما هو اضاعت سره. خب این یا انما هی در نسخه انما هی هم داره، یعنی عورت، ضمیر به عورت برمیگرده. عورت همانا این اضاعه سر اوست، یعنی سر او رو افشا کرده. خب این روایت رو که عرض کنم بر این که روایت صحیح هم هست، این دلالت میکنه بر این که افشاگری ها و این که آبروی کسی رو ما ببریم، یک انسانی رو آبروش رو ببریم، این حرامه. اما این که آیا عنوان غیبت هم برش صدق میکنه یا نه، از این روایت استفاده نمیشه. در اینجا اسمی از غیبت برده نشده، بلکه فقط این است که عورت المؤمن بر مؤمن حرامه و مقصود از عورت که میگیم اضاعت و سره، یعنی آبروش رو نبریم، یعنی سرش رو افشا نکنیم. این دلالت میکنه که یکی از محرمات خداوند آبرو بردن و افشاگری کردنه. حالا عنوان غیبت هم برش صدق میکنه یا نه، تو این روایت اسم غیبت نیامده. بله دیگه، اونو که گفتیم، حالا روایاتش همونطور که نظر مبارک شما هست، همون ما ستره الله و اینها که بود، اما میخواییم بگیم اینم میتونه مؤید باشه. چرا میگیم عنوان مؤید میگیم؟ به خاطر این میگیم که در اینجا اسم غیبت رو نبردن، ولی به عنوان یک حرام از اضاعه سر نام بردن، یعنی آبروی کسی رو بردن، یه چیزی رو افشا کردن که این باعث آبروریزی یک انسانی بشه، این در این روایت وارد شده. روایت دوم، روایت هم صحیح و سنده، سندش هم درسته و قابل اعتناس. محمد ابن علی ابن الحسین، خب ابن بابویه، ایشون در کتاب عقاب الاعماق ان محمد ابن موسی ابن المتوکل، خب محمد ابن موسی ابن متوکل امامی و ثقه است، ان محمد ابن یحیی که همون عطار امامی و ثقه است، ان سهل ابن زیاد که سهل ابن زیاد آدمی است، مورد اختلافه ولی به نظر ما سهل ابن زیاد هم امامی و ثقه است، ان یحیی ابن المبارک که یحیی ابن المبارک هم عرض کنم مورد اختلاف امامی هست ولی وثاقتش ثابت نشده، ان عبدالله ابن جبله که ایشون عرض کنم که واقفی است ولی ثقه است، ان محمد ابن فضیل که محمد ابن فضیل سیروفی است که امامی است ولی وثاقتش اثبات نشده، ان ابی الحسن موسی علیه السلام قال ولا تزی ان علیه شیئا تشینه به و تحت مبهی مروته، افشا نکنید چیزی را که باعث ناراحتی یک انسانی میشه و مروت و شخصیت یک انسان رو زیر سوال نبرید. اگر این کارو بکنید و آبروی یک انسان رو ببرید، مصداق این آیه شریفه می شوید. فتکون من الذین قال الله، خداوند فرمود ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. که خب این مورد استدلال شیخ انصاری قرار گرفته که دلالت می کند بر این که هر چیزی که باعث ناراحتی یک انسانی بشه، ذکر که اخاک به ما یکرهو، این مصداق غیبته. این میتونه مؤید این جهت باشه، برخلاف فرمایش محقق خویی که محقق خویی ذکر که اخاک به ما یکرهو رو از مقومات غیبت نمیدانستن، فقط میفرمودن ما ستره الله. ولی این روایات مؤید این مطلبه که باعث ناراحتیش هم بشه، یشینه و یهدم بهی مروته، یعنی مروت این انسان رو در جامعه کم بکنه. خب اینها روایاتی است که میشه از مجموع این روایات استفاده کرد که یکی از چیزهایی که در غیبت لازمه این است که باعث ناراحتی اون شخص بشه. اگر باعث ناراحتی شد، این دیگه مصداق غیبته و ذکر که اخاک به ما یکرهو به وسیله این روایات هم مورد تأییده. که اگر شما بگید اون روایات بعضیاشون ضعیفه، به وسیله کلمات لغویین و به وسیله این روایات اون تقویت میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.